ساعت 7 است. وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 8 بهمن 1401 شمسی برابر است با 28 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما طبق روال تمامی مجلات خبری، پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها، و امروز با سپیده بهکام.
ممنونم نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز یک شنبه عازم عمان، امارات متحده عربی و ترکیه می شود. به گفته سخنگوی خزانه‌داری آمریکا، او در دیدار با مقام‌های دولتی و بخش خصوصی این کشورها به آنها درباره کمک احتمالی به ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌هایشان هشدار خواهد داد. بنابر این گزارش، محور گفتگوهای آقای نلسون مقابله با تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و همچنین خطر اقدامات مالی غیرقانونی که به رشد اقتصادی لطمه می‌زند خواهد بود. بنابر گزارش‌ها، افراد لباس شخصی در زاهدان شامگاه جمعه یکی از ریش سفیدان بلوچ را به ضرب گلوله کشتند. وبسایت حالوش نام این فرد را خدا رحم مندوزی ذکر کرده و کمپین فعالان بلوچ نیز مهاجمان را نیروهای نظامی لباس شخصی خوانده و گزارش داده که آنها پس از تیراندازی متواری شدند. مقام های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. بنابر اعلام مقام های سازمان حفاظت محیط زیست، کوشکی یوزپلنگ نر ایرانی صبح شنبه در 17 سالگی به علت کهولت سن در پارک ملی توران تلف شد. از کوشکی به عنوان نخستین یوز در طرح تکثیر در اسارت یاد می شود. کاوه مدنی، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست، در توییتی نوشت داستان زندگی کوشکی داستان ظلم و غم است و مرگ در اسارت و حسرت و غربت. داستانی آشنا برای بسیاری از آنان که او و زادگاهش را عاشقانه دوست داشتند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه از کمبود بودجه برای طرح دارویار ابراز نگرانی کرد و گفت با بودجه در نظر گرفته شده، گرانی و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی پیش خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زهرا شیخی با اشاره به کاهش شدید بودجه در سال آینده گفت سهم طرح دارویار در بودجه امسال 72,000 میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال آینده 69,000 میلیارد تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که دولت ابراهیم رئیسی بودجه نهادهای نظامی، اطلاعاتی، تبلیغاتی و مراکز مذهبی را افزایش داده است. موج سرما و یخبندان همراه با بارش شدید برف و قطع برق در افغانستان تا کنون جان حدود 170 تن را گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از حدود 3 هفته پیش تا کنون دمای هوا در بخش‌هایی از افغانستان به منهای 33 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. پیشتر سازمان‌های امداد رسانی هشدار داده بودند که بیش از نیمی از جمعیت 38 میلیونی افغانستان با گرسنگی روبرو هستند و نزدیک به 4 میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند. نزدیک به 80 هزار دام نیز بر اثر سرما تلف شدند. در همین حال سازمان جهانی بهداشت گفته است که شرایط آب و هوایی مانع از کمک رسانی به مناطق آسیب دیده می شود. و سازمان عفو بین الملل درباره اعدام 3 جوان معترض در نوشهر مازندران هشدار داد و تأکید کرد که احکام آنان پس از اعتراف اجباریشان زیر شکنجه صادر شده است.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود با آخرین خبرها. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. اجرای دست کم 55 حکم اعدام طی 26 روز اخیر در ایران. این سازمان هدف از افزایش اجرای اعدام را ارعاب و هراس افکنی بین معترضین عنوان کرد. ابراز اطمینان پلیس از تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک در ایران. دولت باکو اما به ضعف در تأمین امنیت سفارت‌ها اشاره می‌کند. بازداشت ده‌ها شهروند زاهدانی پس از تجمع اعتراضی روز جمعه به دست نیروهای امنیتی. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. حمله مرگبار روز گذشته به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، اگرچه از سوی مقامات جمهوری اسلامی یک موضوع شخصی و خانوادگی قلمداد شده، اما طرف آذربایجانی با توجه به تنش‌های متعدد میان دو کشور و تهدیدهای پیشین به سفارت این کشور در تهران و لندن، این حمله را یک اقدام تروریستی عنوان کرده. در همین زمینه گزارشی داریم از پروانه وحیدمنش.
از صبح جمعه هفتم بهمن که خبر حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران منتشر شد، مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند موضوع این حمله را یک نزاع خانوادگی اعلام کنند. در همان دقایق اولیه دوربین تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی، حسین رحیمی، فرمانده پیشین انتظامی تهران بزرگ که ساعتی پس از این حمله از کار برکنار شد را نشان می‌دهد که با شرح ماوقع انگیزه ضارب را موضوعات خانوادگی عنوان می‌کند.
این فرد الان دستگیر شده در پلیس، انگیزش رو هم این فرد مسائل خانوادگی اعلام کرد.
برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تکرار چند باری گفتگو با یاسین حسینزاده، فرد ضارب که حمله او به سفارت جمهوری آذربایجان جان یک آذربایجانی را گرفت، تلاش کردند بر روایت نزاع خانوادگی صحه بگذارند. پس از آن برادر فرد ضارب نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی برادرش را دارای اختلالات روانی معرفی می‌کند. اما طرف آذربایجانی با محکوم کردن این حمله با رد خانوادگی بودن آن، تلاش کردند به ابعاد دیگری از مسئله بپردازند. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز جمعه این حمله را یک اقدام تروریستی قلمداد کرد و خواستار روشن شدن مسئله شد. رسانه‌های آذربایجانی نیز روز جمعه با اشاره به 5 بار تلاش برای حمله به سفارت این کشور در تهران و کوتاهی مقامات جمهوری اسلامی در حفاظت از سفارت باکو در جمهوری اسلامی بر تروریستی بودن آن تاکید کردند.
Unfortunately this is the 5th attack against Azerbaijani embassy lately and unfortunately this is the most violent one.
کارشناسان و مقامات آذربایجانی با اشاره به اینکه این حمله بار اول نیست که تکرار می شود، از حمله مرداد ماه امسال به سفارت باکو به لندن یاد کرده و می گویند این اقدام نیز با حمایت سفارت تهران در لندن و تحریک آن صورت گرفته بود. هرچند تهران با رد این اتهام آن را به گروهی از عوامل صادق شیرازی از گروه های تندروی شیعی نسبت می دهد. با وجود همه تماس ها و احضار سفیر تهران در باکو به وزارت خارجه این کشور، حسین امیر عبداللهیان شامگاه گذشته پس از دیدار از مجروحان این حادثه در بیمارستان شهدای تجریش بار دیگر تاکید کرد که این یک حمله تروریستی نبوده و ایران آماده روشن شدن ابعاد این ماجرا است.
همچنین سرویس های امنیتی ما امروز عصر با هم گفتگو داشتن، آخرین وضعیت و یافته ها از فرد مهاجم و انگیزه وی رو منعکس کردن به مقامات باکو. آنچه که یافته های ما نشون میده، یافته های همکاران ما در بخش امنیتی و قضایی تا این لحظه نشون میده، ضارب صرفا انگیزه شخصی داشته.
شامگاه جمعه وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز اعلام کرد طبق معاهدات بین المللی امنیت دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان بر عهده ایران است و تا به نتیجه رسیدن این پرونده و شناسایی دقیق هویت عامل این حادثه جمهوری اسلامی موضوع را پیگیری خواهد کرد. آیخان خاجیزاده سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان روز جمعه در گفتگو با تلویزیون TRT عنوان کرد که طرف ایرانی مسئولیت کامل حمله به سفارت این کشور را در تهران بر عهده دارد. او همچنین اعلام کرد که دولت باکو در صدد است تا در آینده نزدیک سفارت خود را در تهران تخلیه کند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان همچنین مدعی شد که یک کارزار ضد آذربایجانی در ایران باعث شده که چنین حملاتی صورت بگیرد. برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان اما ارمنستان را پشت حمله به سفارت کشورشان در ایران عنوان کرده و گفتند هدف از این حمله تیره شدن هرچه بیشتر روابط میان باکو و تهران است. در حالی که روابط تهران و باکو روزهای پرتنشی را سپری می‌کند، شمار زیادی از دولت‌ها و نهادهای جهانی در بیانیه‌های همدردی خود با جمهوری آذربایجان را اعلام کرده و رویداد تهران را محکوم کردند. ایالات متحده خواستار تحقیق فوری بر روی این حمله خشونت‌بار شده است. ترکیه نیز اعلام کرده است که در کنار آذربایجان است و این حمله را به شدت محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا نیز با بیان اینکه این حمله او را شوک کرده گفته که در کنار آذربایجان خواستار روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع است. جمهوری چک، مونتنگرو، کرواسی، رومانی، آلمان، سوئیس، برزیل، اوکراین، لیتوانی، لتونی، استونی، سوئد، هلند، بریتانیا، عربستان، پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، قطر، امارات متحده عربی، ژاپن، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای ترک زبان و دفتر مسلمانان قفقاز نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه این حادثه را محکوم کردند. اسرائیل پس از صدور بیانیه همدردی با جمهوری آذربایجان، جورج دیک سفیر خود در باکو را نیز به دیدار مشاور ارشد رئیس جمهوری آذربایجان اعزام کرد. ماجرای حمله به سفارت آذربایجان در تهران در روزهایی رخ داد که ایران به گفتگو با دولت باکو برای حل معضل عبور کامیون‌های حامل بار از مرز از گمرک آستارا ادامه می‌دهد، اما هنوز راهکاری برای صف صدها کامیون در دو سوی مرز به دست نیامده است و به نظر می‌رسد با این حمله موضوع پیچیده‌تر شود.
گزارش پروانه وحید منش را شنیدید در مورد واکنش‌ها به حمله سفارت جمهوری آذربایجان در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از حمله ماموران حکومتی به معترضان زاهدان در روز جمعه 7 بهمن، ده‌ها تن از جوانان این شهر بازداشت شدند. به گزارش سایت حالوش، روز گذشته نیروهای نظامی و امنیتی به معترضان زاهدانی که 17مین جمعه اعتراضی خودشون رو برگزار کردند حمله بردند و ضمن سرکوب اونا 10 تن رو با توسل به خشونت بازداشت کردند. در همین زمینه با ناصر بلیدهی، دبیرکل حزب مردم بلوچستان گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
میدونیم که دیروز خب یک تظاهراتی بود و بینم که در ادامه تظاهرات های قبلی بود. از 7 مهر میبینیم که هر جمعه در زاهدان تظاهرات میشه. در جمع اینا خب رژیم متوجه شده که سرکوب کردن تظاهرات زاهدان و مردم بلوچ به اون شکلی که اونا فکر میکردن با اون کشتار جمعه خونین زاهدان امکان پذیر نیست و حالا خب با توجه به اینکه این تظاهرات ادامه داره، اونا سعی میکنن که یک رعب و وحشت دیگری از طریق دستگیری، شکنجه و یا حتی اینی که اینا رو بیارن مثلا در تلویزیون به یک شکلی بگن که ما مثلا گناهکار هستیم یا کارهای دیگه انجام دادین، میخوان سرکوب بکنن و ترس و وحشت رو به وجود بیارن در بلوچستان. همونجور میدونیم از دیروز از همزمان با تظاهرات ها این دستگیری ها شروع شده، دیشب ادامه داشته و امروز هم ادامه داره. طوری که معلوم میشه رژیم تصمیم گرفته که تا هرچی بتوانه تعداد بیشتری از جوانهای زاهدان رو دستگیر بکنه و یک شکل رو به وجود بیاره که از در خودش هفته آینده یا هفته های بعد دیگه در بلوچستان هم این تظاهرات ها به یک شکلی کمتر بشه. ولی با توجه به شرایطی که در بلوچستان هستش و خواسته های مردم بلوچ که خواسته های عمومی مردم ایران هم هستن، ولی در بلوچستان خوب اینا به یک شکلی با شدت بیشتری پیگیری میشه و با توجه به شرایط خود بلوچستان امکان این که این تظاهرات ها به این شکل از بین برن شاید مقداری کمتر بشن یا بالا پایینی داشته باشن، ولی امکان این که مردم دیگه به خانه برگردن در بلوچستان کم است، چون تعداد زیادی از این مردم زاهدان یا اعدام شدن یا در اون جمعه خونین زاهدان کشته شدن و یا دستگیر شدن و تا هنوز تکلیف اینا روشن نیست. متاسفانه دستگیری به اصطلاح اون محافظان مسجد مکی و انتظامات مسجد مکی امروز هم ادامه داشته و تعداد بیشتری رو امروز هم دستگیر کردن و دیشب هم دستگیر کردن متاسفانه.
سخنرانی مولوی عبدالحمید در روزهای جمعه چقدر تأثیر داره در تجمع معترضان زاهدان و یا اساسا معترضان سیستان و بلوچستان در تجمعهای خیابونی؟
مسلماً به یک شکلی خود حرفای مولوی عبدالحمید تایید میکنه که مردم مخالفت خودشون رو ادامه بدن، ولی آنچه که مشخصه بعد از اون جمعه خونین زاهدان دیگه این مردم هستن تصمیم میگیرن و مولوی عبدالحمید هم با توجه به اینکه بخشی از این مردم خودشو میدونه حرفایی رو میگه که خود مردم میخوان تا یک اندازه‌ای. خب مسلما اون نظریات خودشو هم داره، ولی به هر شکلی به نظر من این در واقع مردم هستن که تصمیم میگیرن به چه شکلی برن بیرون، چه شعارهایی رو بدن و شعارهای مخصوص خودشونو میدن. مثلا دیروز خب مولوی عبدالحمید مسائل دیگری را مطرح کرد، ولی خب مردم بیشتر بر اساس اون شعارهای براندازانه و شعارهای ضد جمهوری اسلامی ایران را میدادن تا که مثلا مسائل دیگه، چون مردم فعلا نظر خودشونو دارن و همه میدونیم که هر کسی هم مدعی باشه که مردمو داره رهبری میکنه اینجوری نیست، مردم خودشون رهبر هستن. ولی خب مولوی عبدالحمید خوشبختانه در زاهدان فعلا به عنوان سخنگوی این تظاهر کنندگان و مردم زاهدان تبدیل شده و اینا به هم دیگه کمک میکنن، ولی به نظر من اصل خود مردم هستن و میبینیم که شعارها رو خود مردم تعیین میکنن.
در این مدت گزارش هایی درباره بازداشت فله بیش از 100 شهروند و استقرار ایست بازرسی در ورودی های شهر زاهدان گفته شده که وجود داره. عوض شدن استاندار سیستان و بلوچستان در روند این سرکوب ها چقدر تأثیر داشته؟ آیا تصمیمات اوست و یا تصمیمات سردار رادان فرمانده کل انتظامی باعث شده که این سرکوب ها در زاهدان اینقدر شدید بشه؟
این فرمانده کل انتظامی در بلوچستان قدرت زیادی نداره، اون حالا رادان باشه یا کسی دیگری. در بلوچستان خود سپاه پاسداران تصمیم گیره و همینطوری میدونیم آقای کرمی که فعلا استاندار بلوچستان شده ایشونی از بدنه سپاه پاسداران هستش و قبلا هم سپاه پاسداران چندین بسیار دهه هستش در بلوچستان حکومت میکنه و این در واقع سپاه هستش اینجا تصمیم میگیره. نیروهای انتظامی در بلوچستان فقط زیر نظر سپاه پاسداران هستن و همه بخشای دیگه زیر نظر سپاه پاسداران کار میکنن، ولی خب قبلا شاید مثلا اون استاندار به اون شکل با سپاه نزدیک نبود و سپاه میخواد دیگه کاملا قدرت در بلوچستان در اختیار خودش باشه و دیگه هیچ گونه مشکلی برای این ارتباط وجود نداشته باشه، هم استاندار و هم خود خب قبلا حکومت در طریق سپاه پاسداران و بخصوص بخش برون مرزی سپاه پاسداران اون بخش قدسش در بلوچستان اداره میشد و این کامل شده. بلوچستان متاسفانه زیر نظر و تحت کنترل سپاه پاسداران هستش، نه نیروهای انتظامی.
گفتگوی بود با ناصر بلیدهی، دبیرکل حزب مردم بلوچستان، و درباره بازداشت‌ها در سیستان و بلوچستان صحبت کرد. همطور که می‌دونین با وجود سرکوب شدید حکومت در سیستان و بلوچستان، بار دیگه برای 17مین هفته پیاپی مردم زاهدان به خیابون‌ها اومدن و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادن.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد، تو نمای حساس با مشروباتون میزدن توی ستون فقرات،
اینقدر خفیف بودن تمام صورت شکر بود،
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لغت به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
برای لباسی رو همون رو در می آوردیم و میشستیم و قام شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
مستند رادیویی سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
روز گذشته دادستان کل آمریکا اعلام کرد که 3 نفر از اعضای یک باند تبهکاری به طور رسمی به توطئه برای قتل مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر متهم شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که 2 تن از متهمان در آمریکا دستگیر شدند. متهم سوم هم در جمهوری چک دستگیر شده و به آمریکا استرداد خواهد شد. به گزارش این خبرگزاری، شخصی که مسئول برنامه‌ریزی این عملیات بوده در ایران است. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل و وزارت خارجه ایران هم تا کنون به دستگیری این 3 نفر و ارتباط اونها با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی واکنشی نشون نداده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دادستانی کل آمریکا روز جمعه رسما از اعلام جرم علیه 3 عضو یک باند تبهکار اروپای شرقی خبر داد که با حمایت جمهوری اسلامی قصد داشتند مسیح علی نژاد، یکی از چهره‌های سرشناس مخالف حکومت جمهوری اسلامی را در خاک آن کشور ترور کنند. نام 3 متهم رفعت امیروف 43 ساله که در ایران اقامت داشته، پولاد عمروف 38 ساله مقیم جمهوری چک و خالد مهدیوف 24 ساله با آدرسی در نیویورک قید شده است. مقامات امنیتی جمهوری چک اعلام کردند که پولاد عمرانوف 38 ساله که از طرف دولت آمریکا تحت تعقیب بود، روز 2 ژانویه در منزل مسکونی خود در شهر پراگ دستگیر شده است. پولاد عمروف که از اتباع گرجستان است، به درخواست دولت آمریکا با آن کشور استرداد خواهد شد. اتهام این 3 نفر در بیانیه رسمی FBI توطئه برای قتل به سفارش دیگران و پولشویی عنوان شده است. مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، بدون اشاره مستقیم به هویت خانم علی نژاد، از او به عنوان کنشگری نام برد که در انتشار موارد نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، سرکوب مشارکت دموکراتیک و آزادی بیان و نیز افشای بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و اعدام توسط حکومت جمهوری اسلامی فعال بوده است. خانم علی نژاد نیز در واکنش به این اقدام دادستانی آمریکا در پیامی ویدیویی خواهان توجه دولت آمریکا به مردم در داخل ایران و اقدامات قاطعانه‌تر در مقابل جمهوری اسلامی از جمله توقف مذاکرات احیای برجام شده است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، نیز در واکنش به اقدام وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای توطئه ترور خانم علی نژاد را پیروی از الگوی نگران کننده جمهوری اسلامی برای کشتن، شکنجه و ارعاب فعالان حقوق بشر عنوان کرده است. آقای سالیوان بر عزم دولت آمریکا برای مقابله با توطئه علیه شهروندان و منافع این کشور تأکید کرده و گفته است دولت جو بایدن به مقابله با دستگاه سرکوب و تروریسم فراملی جمهوری اسلامی از طریق افشاگری، بازداشت، تحریم و سایر ابزارهای پاسخگویی ادامه خواهد داد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم در توییتی نوشته است که ایالات متحده به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که آمریکایی‌ها را به دلیل ابراز عقایدشان تهدید کند. روزنامه نیویورک پست روز 9 مرداد سال جاری به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که یک مرد مسلح به نام خالد مهدیوف در محوطه بیرونی خانه مسیح علی نژاد بازداشت شده است. در اواخر تیر 1400 نیز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش‌هایی از تلاش یک گروه 4 نفره وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای روبودن مسیح علی نژاد در آمریکا و بازگرداندن او به ایران منتشر کرده بودند. روزنامه واشنگتن پست هم در آذر ماه سال جاری گزارش داده بود که جمهوری اسلامی با افزایش طرح‌های توطئه برای روبودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات را به گروه‌های بزهکار مرتبط با خارج از کشور واگذار می‌کند.
گزارش جمشید زند رو می‌شنوید. اما مصوبه محرمانه دولت ابراهیم رئیسی در 67مین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت چشم بسیاری رو نگران کرده. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای پیشبرد فرضی اقتصاد مقاومتیش و جبران کسری بودجه دولت 13م امضای خود را پای مصوبه ای گذاشته که اختیاراتش فراتر از قوانین جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
یک مصوبه محرمانه اقتصادی که حتی اقتصاددان اصولگرا هم از آن وحشت کرده است. مصوبه مولدسازی دارایی های دولت که به گفته حسین قربانزاده رئیس اصولگرای سازمان خصوصی سازی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حکم حکومتیش پشت آن ایستاده.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوباتشون به تایید رهبری میرسه عملا حکم حکومتی است.
مصوبه را شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یادگار دوران خروج آمریکا از برجام با اختیاراتی به توصیف روزنامه خراسان فراقانونی برای 2 سال تصویب کرده تا حتی رئیس سازمان خصوصی سازی هم نتواند هیجانش را در تلویزیون دولتی ایران پنهان کند.
این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تا الان سابقه نداشت.
با این مصوبه اختیار بیش از 100 هزار میلیارد تومان اموال عمومی به شورای 7 نفری از دولتی ها داده می شود که در تصمیماتشان از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مسئول هستند. آیت الله خامنه ای با امضای خود این مسئولیت را به مجریان تصمیم های این هیئت 7 نفره هم داده است. مصوبه ای که از عباس عبدی سیاستمدار اصلاح طلب تا حسن صبحانی اقتصاددان اصولگرا را شگفت زده کرده. یکی این را غیر قابل قبول ترین کار می داند و دیگری می گوید که از این تصمیم و تبعات آن بر خود لرزیده است. آن هم وقتی که موضوع صرفاً به فروش اموال خلاصه نشود و هدف ارزش آفرینی باشد. اما یادمان نرود مصوبه مولدسازی دارایی های دولت اتفاق تازه ای نیست و از دل فرضیه اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی بیرون آمده.
بایستی با عزم جدی دنبال این باشیم که اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی کلمه تحقق ببخشیم در داخل.
3 سال پیش وقتی صحبت از مولدسازی دارایی‌های دولت در پیوند با اقتصاد مقاومتی به میان آمد، شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران به برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو گفت که فاتحه این اقتصاد خوانده شده است.
اگر بعد از 40 سال یاد مولدسازی افتادیم که واقعا باید بریم فاتحه اقتصادمون بخونیم.
سال 1400 خورشیدی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13م در نامه‌ای به موانع پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت و گفته بود که در نیمه اول آن سال تنها 1% درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیر منقول حاصل شده است. گزارش 18690 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد که دولت در مجموع حدود 11 هزار میلیارد تومان از این طریق درآمد داشته است. با این حساب مولدسازی آیا چیزی فراتر از تعریف محمد محمودی میتواند باشد که زمانی از او به عنوان عضو شورای مشورتی وزارت امور اقتصاد و دارایی نام برده شده بود؟
یعنی اینکه دولت دستاشو برده بالا میگه آقا من نتونستم از این چیزی که در اختیار من بوده استفاده بکنم، شما بیایید یه کاری بکنید.
آن هم در نبود شفافیتی که حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی هم تلویحاً دربارش تردید دارد.
حتی الان در سامانه سادا خود دستگاه هم فقط به املاک مرتبط با خودشون یا دستگاهی نسبت به زیرمجموعه‌اش این دسترسی رو داره و به دلایل ملاحظاتی که وجود داره طبیعتاً این دسترسی برای خود دستگاه هم نسبت به موقعیت جغرافیایی یا جزئیات در واقع اطلاعات املاک دیگه وجود نداره.
تازه اگر به حرف‌های دیروز شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران درباره واگذاری‌های گذشته به همین نام به بخش خصوصی نگاه کنیم، با مصوبه فراقانونی آیت الله خامنه ای چه اتفاق بهتری میتواند در انتظار باشد؟
واگذاری اصلا بخش خصوصی واقعی انجام نشده. اومدن یه سری صندوق‌های سرمایه گذاری بودن، یه سری صندوق‌های بازنشستگی بودن و و و که هممون هم ممکنه اینها رو بشناسیم، یا ارگان‌های نظامی بودن یا هر چیز دیگه‌ای که وجود داشته، اومده واگذاری انجام شده، ما اسمش رو گذاشتیم واگذاری به بخش خصوصی.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد علاوه بر آنچه پنهانکاری در این باره می‌نامد، پای ابهام‌های قانونی را هم به میان می‌کشد و واگذاری‌های مانند نیشکر هفت تپه را مثال می‌آورد. شهرام شریعتی، عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران، در گفتگویش با صدای جمهوری اسلامی:
اینقدر هم نگیم دولت، چون که دولت ما یه حجم مشخصی از تصمیم گیری ها رو داره. من میگم نظام.
دولت ابراهیم رئیسی با دست فرمان آیت الله خامنه ای برای جبران کسری بودجه مصوبه ای را در دست اجرا دارد که معنایش برای نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به حراج گذاشتن اموال عمومی است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد فروش اموال عمومی به نام مولدسازی توسط دولت. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. از شما دعوت میکنم بعد از این شنونده برنامه دریچه با آخرین اجرای روز به بلحری باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
درخواست رفع بین‌الملل برای لغو احکام اعدام علیه 3 تن از معترضان بازداشتی. گزارشی در مورد شکنجه در زندان مهاباد. درخواست 30 تن از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی اوین برای توقف اعدام معترضان و پایان دادن به احکام ناعادلانه زندانیان. و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه. سلام، روز به بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سازمان عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام علیه ارشیا تکدستان 18 ساله، مهدی محمدی فرد 19 ساله و جواد روحی 31 ساله معترضان بازداشتی را که تحت شکنجه‌های شدید مانند شوک الکتریکی و شلاق قرار گرفتند لغو کند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل:
این 3 جوان هر 3 در دوره تحقیقات به شدت مورد شکنجه قرار گرفتن و اعترافات حاصل از شکنجه مورد استناد قرار گرفته، برای اینکه هر کدوم از اونها 2 بار حکم اعدام بگیرن برای محاربه و افساد فی‌الارض، و جواد روحی 1 حکم اعدام دیگر هم به اتهام ارتداد گرفته بر اساس اعترافات گرفته شده از شکنجه که در جریان اعتراضات 1 نسخه قرآن رو سوزونده و او این اعترافات رو در جلسه محاکمش که فقط کمتر از 1 ساعت طول کشیده پس گرفته. بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، هر 3 جوان در دوره تحقیقات مورد انواع شکنجه‌های هولناک قرار می‌گیرن، از جمله ضرب و شتم، شلاق، آویزان شدن، ضربه به کف پا و همینطور تهدید به مرگ. ماموران سپاه پاسداران اسلحه روی سر اونها می‌گذاشتن و تهدید می‌کردن که شلیک می‌کنن اگر اونها اعتراف نکنن. ارشیا تک‌دستان که یه پسر 18 ساله است رو همینطور تهدید میکردن که پدرش رو دستگیر میکنن و تحت شکنجه قرار میدن اگر اعتراف نکنه. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ماموران سپاه پاسداران مرتکب تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی هم شدن علیه این 2 تن از این جوانان. مهدی محمدی فرد مورد تجاوز قرار گرفته تا حدی که دچار خونریزی مقعدی و جراحات مقعدی شده و 1 شب به طور اورژانسی به درمانگاه فرستاده شده. جواد روحی هم مورد خشونت جنسی قرار گرفته از طریق گذاشتن یخ روی بیزه هاش. این شکنجه ها نفسگیر هستند و اینکه امروز مامورانی که دست در این جنایات داشتن به همراه مقامات دادستانی که دستور این بازجویی های بی‌رحمانه رو دادن آزادانه به فعالیت خودشون، فعالیت های غیرقانونی خودشون ادامه میدن و از مسئولیت برخوردارن، در حالی که این 3 جوان شکنجه شده و خانواده های مضطربشون زیر سایه اعدام هستن، نشون میده که تا چه اندازه نظام قضایی ایران بیرحمانه و غیر انسانی عمل میکنه.
دادگاه انقلاب اسلامی مدعی شده است که این 3 تن در اعتراضات نوشهر اقداماتی چون احتراق و تخریب اموال، رقص، سردادن شعار و انداختن روسری های زنان در آتش انجام دادند. بر اساس این اطلاعیه، این سه جوان محکوم به اعدام از حق دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات و حق انتخاب وکیل مستقل و مورد نظر خود در مرحله محاکمه محروم شدند. بر اساس این گزارش، درخواست تجدید نظر آقایان تکدستان، محمدی فرد و روحی در دیوان عالی کشور تحت بررسی است. رها بحرینی:
ما از همه کسانی که مدافع حقوق انسانی و مدافع حقوق معترضان هستند دعوت می‌کنیم که بر اساس متن نامه منتشر شده توسط عفو بین‌الملل نامه‌های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران بفرستند، در مورد جواد روحی، مهدی محمدی فرد و ارشیا تکدستان اطلاع رسانی بکنند، از نماینده‌های دولت‌هاشون بخوان که به این احکام اعدام صادر شده علیه این سه جوان واکنش نشون بدن، و این تلاش‌ها به خصوص در روزهای پیش رو حیاتیه که منتظر صدور رأی دیوان عالی هستیم. ما امیدواریم که دیوان عالی به جای اینکه مهر تایید بذاره بر این شکنجه‌های هولناک و جنایات صورت گرفته، احکام اعدام رو لغو بکنه. تمام اتهاماتی که مرتبط با عمل‌های مسالمت‌آمیزی هستن، مثل رقصیدن، شعار سر دادن، کف زدن، اعمال مسالمت‌آمیزی که در متن نامه به عنوان اعمال مجرمانه ذکر شده، باید از این پرونده کنار گذاشته بشه، و اگر قرار باشه که دادرسی مجددی صورت بگیره، باید مطابق با موازین دادرسی منصفانه باشه. تنها برای جرایمی که در سطح بین المللی شناخته شده هستن، بدون اتکا به مجازات اعدام و بدون اتکا به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه. به علاوه در حال حاضر جواد روحی دچار درد شدید در ناحیه کمر و لگن به دلیل شکنجه‌های صورت گرفته و همینطور از مشکلات گفتاری و گوارشی رنج میبره و نیاز به درمانهای تخصصی داره، و تا زمانی که در زندانه باید زمینه دسترسی به مراقبت‌های پزشکی هم برای او و هم برای سایر قربانیان شکنجه فراهم بشه.
یاسر رحمانی راد، همایون افتخاریان و بهنام اوهدی، سه پزشکی که روز 10 آذر سال جاری در مهاباد بازداشت شده بودند، پس از 46 روز به قید وثیقه 600 میلیون تومانی برای هر یک و به طور موقت از زندان این شهر آزاد شدند. آنها از خرم‌آباد و تهران به منظور امدادرسانی به مناطق کردنشین در جریان اعتراضات با مقادیر زیادی دارو، تجهیزات پزشکی و بهداشتی به مهاباد رفتند، اما دو روز بعد در هتل محل اقامت خود به دست پلیس امنیت و اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شدند و تمام تجهیزات دارویی و بهداشتی آنان ضبط شد. یکی از آشنایان خانواده های این سه پزشک به رادیو فردا میگوید که آنها در مدت 46 روز بازداشت و بازجویی به برهم زدن امنیت کشور، ارتکاب جرم به قصد اقدام علیه امنیت ملی و خارجی کشور، از طریق تلاش برای درمان اغتشاشگران متهم شدند. او اشاره می کند که این اتهام ها در شرایطی به آنها وارد شد که درمان آسیب دیدگان را مطابق سوگندی که خورده بودند وظیفه اخلاقی و انسانی خود می دانستند. وی به نقل از خانواده های این سه پزشک افسود که بازجویان از طریق تحمیل بیخوابی طولانی مدت، انتقال اخبار دروغ مانند مرگ مادر و سکته پدر و سایر شکنجه های شدید روانی، سعی در گرفتن اعترافات دروغین مبنی بر ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران داشتند. بر اساس این گزارش، بازجویی‌ها از این سه پزشک همراه با گذاشتن اسلحه در پشت سر آنان بود، ضمن آنکه زندانبانان با پخش اذان با صدای بلند و به صورت مداوم و نیز روشنایی شدید سلول‌های آنان در صدد بیخوابی دادن به آنها بودند که به نوعی شکنجه سفید به شمار می‌رود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره شکنجه زندانیان را تکذیب کرده، اما تاکنون اجازه بازرسی ناظران مستقل بین‌المللی از زندان‌ها را ندادند. 30 تن از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی اوین که در مجموع به 124 سال زندان محکوم شدند، با امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار توقف اعدام معترضان و پایان دادن به احکام ناعادلانه زندانیان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زنان زندانی اشاره کردند که به خاطر رویه‌های ناعادلانه و غیر شفاف به زندان محکوم شدند. این نامه در شرایطی منتشر شد که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 107 تن از معترضان بازداشت شده خطر اجرا یا صدور حکم اعدام روبرو هستند. این آمار جدا از 4 معترضی است که جمهوری اسلامی آنان را به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه اعدام کرد، یعنی محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی. از جمله امضا کنندگان نامه الناز اسلامی، هستی امیری، نیلوفر بیانی، ناهید تقوی، نوشین جعفری، بهاره سلیمانی، نرگس ظریفیان، گلاره عباسی، فریب عادل‌خواه، سپیده کاشانی، سپیده قلیان، نازنین محمد نژاد، فرنگیس مظلوم، ملیح نظری و فائزه هاشمی هستند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا.
باید توجه داشته باشیم که هر کدام از این سی تا زن اولا کاراکترهای مهمی هستند که در درون زندان صدای خودشون رو به بیرون رسوندن. مطلب دوم که بسیار مهمتر هست این هستش که در حالی که اینها خودشون در زندان به سر میبرن و ما میدونیم که در موقعیتی نیستن که بتونن ریسک بکنن نسبت به وضعیتی که دارن و امکان داره که با حتی با انتشار این نامه در واقع تحت فشارهای بیشتری قرار بگیرن یا حتی ممکنه گاهن به ما داشتیم در گذشته که وقتی یه زندانی برخوردهای اینچنینی داشته، نامه‌های انتشار داده یا بیانیه‌ای رو صادر کرده، اون وقت حتی سیستم قضایی از باب دیگری براش پرونده قضایی دیگری گشوده و احکام سنگین‌تری رو صادر کرده. بنابراین اینو باید به خاطر داشته باشیم که ارزش این نامه از این جهت هست که این 30 تا زن در حالی که خودشون در حال گذراندن احکام حبس طولانی مدت هستن، خواستن نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن. نکته سومی که می‌تونیم بهش اشاره بکنیم، باید به این توجه داشته که هدف اونها چی بوده از انتشار این نامه. هدف این هستش که اونها خواستن بگن حتی در سخت‌ترین شرایط، حتی در پستوی زندان‌های مخوف ایران صدای ما رو خاموش نخواهید کرد و این اعتراضات و جنبش‌هایی که با شعار زن زندگی آزادی شروع شده، حتی در زندان‌ها هم زنان به اون واکنش نشون میدن در شرایطی که تحت فشار هم ممکنه قرار بگیرن. بنابراین نکته مهم این هستش که صدای اونها و پیام اونها این رو برای ما به ارمغان میاره که در مقابل این ظلم و در مقابل اتفاقاتی که داره میفته که ستاندن ارزشمندترین بخش وجودی یک انسان که حیات نفس هست، در مقابل اون سکوت نکنیم و باید به اعتراضات خودمون در این زمینه ادامه بدهیم.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت گسترده خبرنگاران در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی 33 روزنامه‌نگار شد که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند و همچنان زندانی‌اند. به گزارش این نهاد بین‌المللی، برخی از این روزنامه‌نگاران به احکام سنگین محکوم شدند. این گزارش با اشاره به حکم 18 سال زندان برای احسان پیربرناش، روزنامه‌نگار و طنزنویس، از جمهوری اسلامی خواست روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد و جریان آزاد اطلاعات را برقرار کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین با اشاره به بازداشت 4 روزنامه‌نگار زن، نسیم سلطان‌بیگی، ملیکا هاشمی، مهرنوش زارعی و سعیده فتحی، طی دو هفته گذشته نسبت به شرایط آنان ابراز نگرانی کرد. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از زندان سمنان آزاد شد. آقای صمیمی 74 ساله که از او به عنوان مسن‌ترین روزنامه‌نگار زندانی یاد می‌شد، مدیر مسئول مجله نامه است. او آذر سال قبل برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود زندانی شده بود. اتهامات او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در برابر مجلس بود. دادگاه انقلاب اسلامی آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق را برای اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال و تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرد. رامین سفرنیا، وکیل آقای صادقی، با اعلام این خبر در توییتی نوشت که منع خروج از کشور و منع حضور در تهران و استانهای شمالی و مجاور به مدت 2 سال، منع فعالیت در فضای مجازی و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال و ضبط وسایل کشف شده در منزل به نفع دولت از دیگر احکامی است که علیه او صادر شده است. به گفته این وکیل دادگستری، صدور حکم موکلش به صورت غیابی انجام شده و طی 20 روز تقاضای فرجام خواهی او به دادگاه ارائه خواهد شد. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که 4 تن از روحانیون منتقد به نحوه برخورد حاکمیت با اعتراضات سراسری بازداشت شدند و از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعاتی در دست نیست. بر اساس این گزارش، اسامی روحانیون سنی، شریف محمدپور، جمال الدین واجی، سلیمان احمدی و یونس نوخواه است. آنها همراه با جمعی از روحانیون و امامان جمعه شهرستانهایی چون پیرانشهر، نقده و اشنویه در روز 3 بهمن در بیانیه از آنچه مدیریت ناکارآمد دولتی، معیشت تنگ مردم و نبود آزادی‌های شرعی و قانونی خوانده بودند انتقاد کرده بودند. آنها همچنین به شکنجه‌هایی که هولناک، تحقیرآمیز و غیر بشری توصیف شد اشاره کرده و خواستار اجرای قانون اساسی شده بودند. عمار گلی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
بسیاری از معترضینی که در شهرهای پیرانشهر اشنویه و نقد بازداشت شدند با احکام سنگینی چون اعدام مواجه هستند. این ویدیو سبب بازداشت این 4 نفر شده و یکی از این 4 نفر که ملا یونس نوخواه باشه، پیشتر هم در دیماه سال 1400 اگه اشتباه نکنم بازداشت شده بود.
در این حال خبرگزاری هرانا خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت همدان سیف الله حسینی، روحانی اهل سنت و امام جماعت مسجد خاتم الانبیاء شهر جوانرود را به 17 سال حبس، 74 ضربه شلاق، خلع لباس روحانیت و 2 سال تبعید به اردبیل محکوم کرد. اتهام های آقای حسینی عضویت در مکتب قرآن کردستان، فعالیت تبلیغی علیه این نظام، تحریک مردم برای برهم زدن امنیت کشور، توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی و اخلال در نظم عمومی بوده است.